ولی دقیقا نمیتونه بگم آیا مثلا خط رفسنجانی نبره، مثلا دوباره طرفداران تیپ سوگرایان احمدی نژاد بیان سر کار، آیا اونا با آمریکا مذاکره نمیکنن؟ نه میکنن، منطور بدون رفسنجانی، مثلا بدون کربوبی، بدون خاتمی، اینجوری میبینم. و امکان این که مذاکره بکنند و به هر تک تک این جناح میخوره، یعنی هر تک تک از این جناح ثابت کردن که در گذشته علاقه داشتن مذاکره بکنن، منطقه نه با شرکت دیگر جناح ها میخواستن این کل این منفلی بکنن، در این سال خودشون داشته باشن، بعد که سر میز میشینن با نمایندگان دولت آمریکا. و خب این در مورد تمام کشورهایی که این شرایط رو دارن و شرایط دموکراتیک در اون کشورها به هیچ وجه وجود نداره و دولت ها توسط نیروهای بزرگ اقتصادی کنترل میشن. این همیشه این جناهای طرف داشت. در مورد خود آمریکا هم این صفت میگونه که اون مبارزهی که بین این دو جناه در آمریکا وجود داره، بین وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا، اصلا این تضاد در بین مردم آمریکا نیست. مردم آمریکا همیشون اکثرشون در واقع اون گفتمانی که ما میبینیم این روز مخالف جنگ، نه تنها میخوان سربازان خودشون رو از براق بیارن بیرون و بکشن به داخل خود کشور خودشون آمریکا، ولی به هیچ وجه خواهان حمله و گسترش جنگ در افغانستان و پاکستان و هندوستان و ایران نیستن. ولی خواهیم دید که علیرغم این جریان که ما میدونیم که این روز بالای 60% کل مردم آمریکا به هیچ وجه علاقه، کوچکترین علاقه به جنگ ندارن، خواهیم دید که اگر حتی دولت آمریکا، دولت اوباما با ایران مذاکره بکنه و بره پای معامله و مذاکره و معامله با ایران، امکان این که اینها به صورت بسیار بسیار گسترده‌ای حمله کنند به افغانستان و مخصوصا پاکستان رو تکه تکه بکنند مثل یوگسلاوی، من تعجب نخواهم کرد. این امکانش هر روز هر هفته قوی‌تر میشه که اینا ممکنه در خاورمیانه عرب نشینی بکنند، ولی در آسیای جنوبی، در افغانستان و به ویژه پاکستان و هندوستان اینا پیشروی بکنن و جنگ های ساخت آمریکا رو این دفعه اونجا پیاده بکنن. بله.
بله.
فقط همین، اگر مثلا یه دانشجو از من بپرسه که چگونه میتونه دانش خودشو، آگاهی خودشو از این امر باید برای جلو، میگن در این دو سه هفته یا دو سه ماه آینده نگاه کنید و بررسی بکنید نوشته ها و سخنرانی های اقلا سه شخصیت رو در داخل دولت مدار آمریکایی. دنیس راس، ایشون نماینده اصلی دست ایرانه، یعنی ایران، حلقه ایران به عنوان میدان در دست آقای دنیس راسه که نماینده شخصی آقای اوباماست در مورد ایران. اونه جورج میچل ایران هم در بر میگه، ولی جورج میچل بزرگتره، یعنی جورج میچل از طرف وزارت امور خارجه آمریکاست، کل خاورمیانه، و آقای رابرت گیتس. رابرت گیتس تقریبا میشه گفت که همون نقشی رو بازی میکنه که رامزفلد بازی میکنه، منتها رامزفلد بی اندازه شخصی بود که خودشو در صحبتاش لو میداد و به این بود که حتی به ترم دوم، به دور دوم انتخابات جورج بوش خودشو نتونست برسونه. رابرت گیتس استاده، خیلی استادانه برخورد میکنه به مسائل که مطالب تمام این نیوکانه رو میگیره و به صورت بسیار بسیار مردم پسند مطرح میکنه و اینقدر قویه که بالاخره در روز روشن دولتی که، یعنی کابینه‌ای که، یعنی جنایی که اونا سر کار و به شکرانه ای که مردم آمریکا ضد جنگ شده بودن اوباما این محبوبیت و بود و اومد سر کار، باز میبینید که رالف گیتس رو اینا حفظ کردن، شخصی که حتی به طور رسمی و خیلی خیلی روشن از هیچ وقت رابطه با حزب دموکرات نداره، رابطهش بیشتر با حزب جمهوری خواهانه. این که خیلی جالب خواهد بود که الان نمیشتای این سه شخصیت رو، البته یکی دو نفر دیگه هم هستن، ولی این سه تا آدم های بزرگی هستن که در هفته های آینده هر چقدر که سفر میکنن در کشورهای مختلف خاورمیانه راجع به ایران، راجع به خاورمیانه صحبت میکنن، مخصوصا در رابطه با ایران دونست راسه و آقای جنج میچل هم ایران رو در میگیره، هم مسئله بزرگتری از اون فلسطین و مسئله عرب اسرائیل در بر میگیره. خیلی جالب خواهد بود که ببینیم در آینده نزدیک، یعنی در این سه تا چهار ماه آینده، ما شاهد خود انتخابات بزرگی در اسرائیل خواهیم شد و بلافاصله سه ماه و نیم بعد در ایران خواهیم دید که اوضاع، یعنی اونها هم به ما خیلی تجربه به ما خواهند آورد که در تحلیل هایمون ببین چقدر نزدیک هستیم به این حدس خودمون که حالا بلخب در اینا میرن پای مذاکره با ایران یا میرن پای جنگ.
که امیدواریم جنگ هیچ وقت نباشد.
این خواست مردم ایران، مردم امریکا، مردم خاورمیانه، مخصوصا به نظر من اون کشورهایی که مردمشون بیشتر جنگ زده هستن باور کنید صلح‌دوست‌ترین انسانها در اون سرزمین ها هستن. به نظر من در خاورمیانه هیچ مردمی به اندازه مردم فلسطین خواهان صلح نیستن. اونقدر اینها در جنگ برادران و خواهران و بچه های خودشون و پدران و مادران خودشون و نسل در نسل از دست دادن، اینها تشنه صلح هستن. به هیچ وجه این نظرگاه درستی است که چون اینها در صحنه های جنگ به دنیا اومدن از نظر روانی جنگ زو شدن. اینجوری نیست. مردم فلسطین از اون بچه هاش گرفته تا اون پیرهاش دقیقا در عمل، در هنرشون، در ادبیاتشون، در شعرشون، در آوازهای موسیقیشون دقیقا نشون میدن که چقدر برای صلح واقعا دعا میکنن، خواهان این هستن که حتما صلح برگرده به کشورشون. این در مورد اکثر کشورهای خاورمیانه، واقعا مردم عراق صلح میخوان، مردم پاکستان بیشتر از ایران. بالاخره در پاکستان جنگ بیشتره، جنگ هایی که ما میبینیم، یا در افغانستان. اینه که بله کاملا نظر شما درسته که این کاش هیچ وقت جنگ نیاد، ولی خب این بخشی از زندگی کشورهایی است که در اون کشورها دولت ها به هیچ وجه در واقع نمایندگان مردم خودشون نیستن و آدم باید مطلق‌گرایی نکنه. امروز اکثریت کشورهای جهان دارای دولت‌هایی هستند که به هیچ وجه نماینده مردم اون کشورها نیستن. در بعضی از کشورها سرکوب و سرکوبه، اگر در بعضی از کشورها سرکوب نباشه مثل فرانسه و آمریکا، سرکوب علنی و رسمی در زندان‌ها نباشه، ولی فساد مالی و اخلاقی تمام این رهبرانی گرفته. خیلی به ندرت کشورهایی پیدا میشه که در اون کشورها رهبرانشون اقلا از نظر اخلاقی با فساد مالی شخصی روبرو نشن، مثلا به نظر من کشور کوبا. ولی اکثر کشورهای جهان شدیدن با اگر سرکوب هم نباشه با فساد مالی اخلاقی گرفتارن، شب و روز گرفتارن. شخصی که خیلی خیلی حالا علاقه داره که به کارگران کمک بکنه و به طول دستان کمک بکنه، یه رو میبینی که ایشون در فساد مالی شخصی خودش کاملا مقتدر شده. و ما میبینیم هم در ایران هم در خارج از اون در آمریکا که فردی که خیلی معروفه که من علاقه دارم بیام به تمام مردم آمریکا هلت اینشورنس یعنی بهداشتی بهداشتی بدن که جهانی باشه، همگانی باشه، رایگان باشه. همون شخص میبینیم که در یک بحران بزرگ فساد مالی خانوادگی و شخصی گرفتار شده. کاراکتریستیکا و ویژگی های اکثریت دولت های روی زمین و نباید مطلقگرایی کرد. بله، بعضی کشورها هستن که خیلی خیلی فساد مالی در اون کشورها کمه، و یا اینکه مثلا یکی دو تا کشوری وجود دارن که واقعا فساد مالی نیست، حالا دیکتاتوری هست و حتی سرکوب هم هست و عدم دموکراسی هم، ولی فساد مالی اخلاقی مثلا نیست. خیلی کمن دیگه، اینکه مردم جهان صلح میخوان، دولت هاشون رفتن پای جنگ.
بله کاملا.
شما اگر این مطلبی رو که ما مطرح کردیم همین حالا صحبتش کردیم، ببینید در داوس این کاملا در کنفرانس یا فورم داوس این کاملا منعکسه. داوس شهرکی بسیار زیبا در سوئیس، در کشور سوئیس در اروپای مرکزی، که سال هاست که رهبران بزرگ کشورهای اکثر کشورهای جهان، سه کشورهای پیشرفته صنعتی سرمایه‌داری اروپایی و آمریکایی، سه کشورهایی که توسعه نیافته هستند یا در حال توسعه هستند، از چین و برزیل و آرژانتین و مکزیک و ایران گرفته، میرن به داوس به اون شهر یک فروم میذارن. این فروم 4-5 روز طول میکشه. در اون فروم علاقه دارن به مسائل بزرگی که بشریت باشه و بروز اخلی صحبتشو بکنن. کنفرانس داوس که فقر هست، هر شبت بحران مزمن و بیکاری هست، میرن صحبت میکنن. و در مقابلش اگر توجه کرده باشد، فروم اجتماعی جهانی هم در همون روزهایی که فروم جهانی در داوس توسط دولت ها تشکیل میشه، فروم اجتماعی جهانی هم توسط توده های مردم، اتحادیه ها، احزاب، سازمان ها، جنبش ها از سراسر جهان در برزیل زم شدن. دقیقاً هر دوتا به پایان رسیدن. و خیلی جالبه وقتی که شما فروم اجتماعی جهانی که در برزیل برقرار شده بود میبینید که در این فروم نزدیک به 20,000 نفر در 40 روز در این فروم بزرگ در پنل‌های مختلف در بخش‌های مختلف آموزشی و کنفرانس‌ها و سمینارها شرکت کردن. خیلی خیلی عظیم بوده. خب اینها میگن که فروم داوس نمیتونه به مسائلی که این روز بشریت باش رو بروز کوچکترین پاسخی بده. در نتیجه ما اینجا جمع شدیم به مردم جهان و ببینیشه به همین دولت مردان که در داوس جمع شدن نشان بدیم که ما دنیای بهتری رو میخواهیم. یعنی بطمان مثلا از لایی دونش که این نو یا اون نو،
بله
دنیایی میخواهیم که بهتر از این دنیایی که هست
باشه. سلامتتر باشه.
سرشون هم واقعا ضد گلوبالیزاسیون هستن. یعنی میگن این جهانی شدن که در کنفرانس داوس همه اینو میخوان شکوفایی بدن، بگن عجب دنیای شکومند داریم که دنیای ما جهانی شده. خب جمع شدگان یا شرکت کنندگان در فروم اجتماعی جهانی در برزیل میگن که نه، این جهانی شدنی که داوس و شرکت کنندگان در داوس اینقدر بزرگش میکنه، این جهانی شدن بدون صفت نیست. این صفت داره. صفتش اینی که این جهانی شدن فقط سرمایه است. جهانی شدن کار و کارگر و کشاورزان و هر جا بزرگ توی دستان شهری که اکثریت زمینیت 6.5 میلیارد بشریت رو تشکیل میدن، کوچکترین نقشی در این گلوبالیزاسیون در این جهانی شدن بازی نمی کنن. این جهانی شدن فقط جهانی شدن سرمایه است. اون چیزی که واقعا در کنفرانس داوس اعلام می کنن که آقا دیگه مرزها مهم نیستن. بشر تکنولوژی ارتباطاتی، تکنولوژی اطلاعاتی، اینترنت اونقدر قوی شدن که دیگه مرزها از بین رفتن. ولی در واقعیت فروم اجتماعی جهانی میگه که نه، اون چیزی که جهانی شده، اون چیزی که مرز و بوم نمیشناسه، سرحد نمیشناسه، سرمایه است. کارگران، دهقانان، تولیدکنندگان که اکثریت مردمان تمام کشورها را از امریکا گرفته تا ایران تشکیل میدن، این انسان ها همیشه مرز و بوم دارن و وقتی که جنگ میشه این انسان ها هستن که از مرز و بوم کشورشون دفاع میکنن، نه اونهایی که در طبقات بالا نشستن، فرادست هستن، فرودست نشستن. اونها یا فرار میکنن یا گوشه گیری میکنن، گوشه نشینی میکنن. این در این جنگ هاست که ما خودمون شاهد شدیم، در عراق، در لبنان، در افغانستان. اونهایی که موندن و جنگیدن، مخصوصا در جنگ یامیرا، در جنگ فلسطین، در تمام این جنگ هایی که اسرائیل ها در تمام این کشورهای عربی رو انداختن، واقعا توی دستان طبقات فرودست بودن. پس کجا مرزبون ها کجا از بین رفتن؟ مرزبون ها فقط برای سرمایه از بین رفت. سرمایه مرزبون نمیشناسه. امروز در واشنگتن، فردا در پکنه. ولی آیا یک کارگر، یک کشاورز این حرکت رو میتونه انجام بده؟ بزرگترین، درسته که دیوار برلین رو از بین بردن، ولی یک دیوار چین وقتی به زود بودن، یک کارگر نمیتونه از یک شهر به شهر دیگه بره، چون اصلا از یک کشور به یک شهر دیگه. ولی سرمایه میتونه. یعنی که کنفرانس داووس یا این فروم دولت های جهان در داووس مورد موافقت شرکت کنندگان فروم اجتماعی جهانی در برزیل نیست. و این فروم اجتماعی جهانی در برزیل به هیچ حزبی، به هیچ ایدئولوژی، به هیچ ملتی تعلق نداره. تعلق داره به مردم جهان که به این نتیجه رسیدن بابا دنیای ما میتونه بهتر باشه. ما میتونیم این تقاضا رو بکنیم از خودمون که ما دنیای بهتری میخواییم. ما این گلوبالیزاسیونی که بر ما اعمال شده، این جهانی شدن، ما اینو بدون صفت، با صفت قبول نداریم. بدون صفت آره گلوبالیزاسیون جهانی برای همه. بله، منم علاقه دارم که ادبیات ایران جهانی بشه، هنر ایران جهانی بشه، شعر ایرانی جهانی، همه ما علاقه داریم همه این جهانی بشه. ولی اون چیزی که جهانی شده این رو صد در رابطه است با سرمایه. و خیلی جالبه که هم تمام اسناد مدارک داووس رو مطالعه کنید و هم اسناد مدارکی که از فروم اجتماعی جهانی که در برزیل تمام شد اونها را مطالبه کنیم، ببینیم که چقدر مردم جهان در یک سو قرار گرفتن، مردمان جهان در یک سو قرار گرفتن، دولت ها هم در هیچ زمانی در تاریخ این شکلی نبوده که تمام دولت ها از مردمانشون اینقدر جدا باشن و کوچکترین رابطه‌ای در خواسته های این نهادها و مردم به وجود آمده باشه. هیچ وقت اینجوری ها اقلا در جنگ جهانی دوم مردم آمریکا، مردم اتحاد جماهیر شوروی، مردم انگلستان اقلا برای مدت کوتاهی علیه هیتلر که می جنگیدن پشت دولت هاشون بودن. و این باعث شد که فاشیزم موسولینی، فاشیزم هیتلری، نازیزم از بین بره. ولی امروز نه، مردم آمریکا پشت دولت ها خودشون قرار گرفته بودن تا همین اواخرش. حالا البته اوباما اومده باید 6 ماه و به قول بعضی ها یک سال بهش فرصت بدیم که ببینیم که این محبوبیت عظیمی رو که ایشون داره تا چه حد میتونه حفظ بکنه. بالاخره یادمون نره که وقتی که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا شد، بلافاصله بعد از 11 سپتامبر محبوبیت جورج بوش در آمریکا به عنوان رئیس جمهور آمریکا بالای 85% بود. بعضی روزها میرسید به 91%. ولی در آخرین هفته های زندگی سیاسیش به عنوان رئیس جمهور اومده بود رسیده بود به 19-18%. یعنی که دولت های جهانی همون که در اول هم مطرح کردن به هیچ وجه نماینده خواسته های مردم خودشون نیستن. چون مردم ایران خواهان صلح هستند و خواهان برقراری ارتباط و روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای این جمله آمریکا. ولی چگونه توسط دولتی که اقلا بخشی از خواسته های مردم در داخل خود ایران برآورده میکنه، که دولت جمهوری اسلامی فاقد این موجب
درود بر شما.